بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
اجرهم. بحث ما راجع پیوند اعضا بود، ادله حرمت را بررسی می کردیم. یکی از ادله حرمت قاعده لا ضرر ولا ضرار است که به مقداری که در این بحث به آن نیاز داریم در رابطه با حدیث لا ضرر ولا ضرار مطالبی عرض کردیم. فقط یک نکته عرض کنم و وارد حدیث دیگری بشویم و دلیل دیگر. به نظر ما آن معنایی که برای ضرار میتوان بیان کرد همان، یعنی اولا ضرار به معنای باب مفاعله باشد، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ضرر رساندنی را میگوید که یک طرفه باشد، گرچه اگر بخواهیم به اطلاق لا ضرر توجه کنیم ضرر متقابل و طرف آخر را هم شامل میشه، لکن به نظر عرفی اگر نگاه کنیم وقتی که گفته می شود لا ضرر، انصراف به ضار اول دارد نه ضار دوم که مقابل ضار اول قرار میگیره. ولا ضرار چه بسا که نفی ضرر دو طرف را میکند، همان معنای معروف باب مفاعله. که حالا در این زمینه در جای خودش باید به تفصیل ما بحث کنیم، فعلا همین مقدار کافیه. ثانیا یمکنن یقال که لا ضرار تأکید باشد و تأکید هم به نظر ما احتمال غیر بعید به شکلی که قابل گفتن نباشد نیست. ممکن است به معنای لازرار هم تأکید باشد، هر چند که احتمال اول احتمال معتنا به و مورد قبولی است، اما تحقیق این مطلب در جای خودش. خب این دلیل اول برای حرمت بود که خدمت عزیزان عرض کردم. ما ابتداءً بنا رو گذاشتیم بر این که ادله حرمت را بیان کنیم و در رابطه با تطبیق انشاءالله بحث مفصلی خواهیم داشت.
حاضرم شنران تأکید از نظر شما قبیل نشد درسته؟
بله
تأکید
محتمل هست، اما تا احتمال اول وجود داره ما همان احتمال اول رو میپذیم. اما روایت یعنی دلیل دوم برای حرمت ضرر، ضرر بر نفس منظور است. دقت بفرمایید، ما بحثمون سر ضرر بر نفس است، یعنی انسان به خودش ضرر برساند. بحث ما اینجاست، دوستانی که نبودن اینجا نقطه بحث ماست. بله بله،
این دلیل دوم فقط برای نفس
دلیل؟ نه، کلن بحث ما بر سر ضرر رساندن بر نفس است، چون ما داریم پیوند اعضا رو داریم بحث میکنیم، یعنی میخواییم ببینیم آیا قطع عضو که یک ضرری بر انسان محسوب میشود، همچنان که مستدل اینو میگه، فعلا ما به کار به نقد و بررسیش نداریم، آیا ضرر رساندن به نفس خود که قطع عضو از مصادیق آن است آیا حرام است یا نه؟ ما داریم ادله حرمت رو بیان میکنیم تا برسیم به نقد و بررسی. دلیل دوم این روایت است، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید عن ابی عبد الله عن ابیه قال قرأت فی کتاب لعلی علیه السلام ان رسول الله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازيه غازيه با غين و رازا زارا هستش غزت به ما یعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بین المسلمین فانه یجا لا یجارو حرمتن الا به اذن اهلها و ان الجار کنفس غیر مضار ولا آثم. این حدیث، ابتدا سندش رو من عرض کنم خدمتون. بله حالا عرض می شود که اینجا محمد ابن یحیی دو تا ذکر شده در این حدیث، دقت بفرمایید. محمد ابن یحیی اول، محمد ابن یحیی العطاره، که از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت نقل میکنه، یعنی در سلسله سند احادیث شما نگاه کنید محمد ابن یحیایی که از احمد ابن محمد روایت نقل میکنه محمد ابن یحیل عطار هستش. خب نجاشی در رابطه با این شخص میفرماید که شیخ و اصحاب نافی زمانه، شیخ و اصحاب نافی زمانه، ثقتون عینون، توثیق حسابی داره میکنه. اینجور عبارت ها از نجاشی خیلی نیست. شیخ و اصحاب نافی زمانه ثقتون عینون کثیر الحدیث. پس محمد ابن یحیی العطار هیچ گونه مشکلی از لحاظ توثیق نداره. بعد احمد ابن محمد چی؟ این احمد ابن محمد، حالا با رجال آشنا بشیم، مشترک بین دو تاست، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد، هر دو ثقه هستن، هر کدوم باشه عیبی نداره. منتها آنچه که رجالی ها اعتقاد دارن که ما هم اعتقاد داریم، یعنی تحقیقاتی کردیم به این نتیجه رسیدیم، این احمد ابن محمد ابن عیساست. بنابراین در رابطه با ایشان هم مشکلی نیست، یعنی اندل اطلاق که بگن احمد ابن محمد بعید نیست که برگرده به، یعنی قیدی نداشته باشه احمد ابن محمد، برگرده به همان احمد ابن محمد ابن عیسی. خب یک محمد ابن یحیای دومی هم داریم که این محمد ابن یحیای دوم مشترک بین دو نفره، یکی محمد ابن یحیی الخثعمی هست، خثعمی با سه نقطه، این محمد ابن یحیی الخثعمی این ثقه است، یعنی به اصطلاح نجاشی میگوید ثقتون. یه محمد ابن یحیی الخزاز هم داریم، او هم مورد توثیق نجاشی میگوید کوفیون ثقتون عینون. پس این محمد ابن یحیی هم مشترک بین خثعمی و خزاز که به اصطلاح ثقه است و مشکلی هم نداره. اینجا یه قاعده ای رو من بیان کنم که برخی از رجالی ها بیان میکنن، اینه میگن آقا هر عنوانی که، یعنی هر راوی که مطلق ذکر بشه، مثلا محمد ابن یحیای مطلق، احمد ابن محمد مطلق، قیدی نداشته باشه، ینصرف الی المشهور، برمیگرده به مشهور، یعنی وقتی که اسمی مطلق آمد و مشترک بین چند نفر است، به اون مشهوره برمیگرده. مثل اینکه مثلا در روزگار ما لفظ مثلا امام مشترک باشه بین چند نفر و مطلق بیاد، ینصرف الی مشهور، یعنی برمیگرده به اونی که مشهور است. بعد یه چیزی هم اضافه میکنن، میگن که اگر یک اسم دوتا یک عنوانی مشترک باشه بین دو نفر که یکی مشهوره یکی اشهره، یکی مشهوره یکی اشهره، باز میگن برمیگرده به اون اشهر، عنوان اندل اطلاق برمیگرده به اشهر. در اینجا گفته میشود که محمد ابن یحیی الخثعمی و محمد ابن یحیی الخزاز، اونی که مشهوره محمد ابن یحیی الخزازه، به نظر ما این ثابت شده نیست، یعنی این گونه نیست که محمد ابن یحیی الخزاز مشهور باشه و خثعمی غیر مشهور. هر دوشون دارای کتاب بودن در زندگی، به اصطلاح بیوگرافیشون مطالعه بشه، زندگی نامیشون، حالا تعبیر بیوگرافی درست نبود، زندگی نامشون مطالعه بشه، این هر دو دارای کتاب بودن دیگه، مگر آن که بگیم خزاز اشهر از خثعمیه. منتها ما یه نکته ای داریم، میگیم که اشهری بر مشهور مقدمه که مشهور را کنادر کند، نه هر اشهری. ممکنه یک اسمی مشهور باشه یک اسم دیگری اشهر باشه، هر دو استعمال بشه، این انصراف به اشهر پیدا نمی شود، مگر آن که اشهر بودن یک شخصی چنان قوت داشته باشه که مشهور را کنادر کند نسبت به اشهر. بنابراین ما به نظرمون این محمد ابن یحیی مشترک بین هر دوست، ولی خب چون هر دو ثقه هستن مشکلی هم ایجاد نمی شود. بله
در زمان خودشون مثلا یکی مشهور،
هر دو کتاب دارن،
نه ممکن اصلا یکی کتاب نداشته باشه ولی مشهور.
نه ما نمیخوایم بگیم شهرت فقط اونیست که دارای کتاب است، که یکی از مصادیق شهرت صاحب کتاب بودن دیگه، یکی از مصادیق. و اما طلعت ابن زید، این طلعت ابن زید به اصطلاح گفته می شود که عامی هستش، شیعه اثنا عشریه نیست و زیدی هم هست. زیدی ها بر دو قسمن، یک قسم بهشون گفته می شود جارودیه، یک قسم هم بهشون گفته می شه بطریه. بطریه آن کسانی هستند که خلافت حضرت امیر را قبول دارن و معتقدن که ولایت و خلافت بدون هیچ شک و شبهه‌ای از آن علی است، لکن این خلافت قابل انتقاله و حضرت به خلیفه اول مسلمین خلافت را واگذار کرد. این طلحة ابن زید از این گونه زیدی هاست. جارودی ها اونا شیعه هستن، یعنی قائل هستن که البته شیعه اثنا عشریه نیستن اما قائلن به خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب که متفاوتن با اون قسم اول. به هر حال این طلحة ابن زید هم ثقه است لکن عامی هستش. منتها یعنی شیعه اثنا عشریه نیست دیگه. بعد منتها در کتب فهرست شیخ طوسی اینها توثیق صریح نداره این شخص، یعنی گفته نشده ثقتون. منتها در فهرست شیخ طوسی گفته شده که الا ان له الا بله الا ان له کتابا معتمدا، یعنی دارای کتاب مورد اعتمادیه. بعد گفته شده است که خب کسی که دارای کتاب معتمدی هست پس حتما ثقه است دیگه. این طلحة ابن زید یک کتاب معتمدی داره پس ثقه است. دوم این که مشایخ ثلاثه هم از ایشون نقل روایت دارند. مشایخ ثلاثه یعنی صفوان ابن ابی عمیر بزنتی، که یه مسلکی است که اگر این سه نفر از شخصی روایت نقل کنند اون شخص حتما مورد ثقه است. این سه نفر نقل روایت داشته باشند که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اینها روایت نمی کنن مگر از ثقه. ضمن این که منصور ابن یونس و منصور ابن حازم و عثمان ابن عیسی هم ازشون نقل روایت دارن. خب این همه مؤیدات برای این شخص کفایت میکنه که این مورد ثقه باشه و مورد اعتماد. بله
نام ابن ابی عمیر چی
محمد هست. خب این تا اینجا. پس بنابراین ما این روایت رو میتونیم بگیم که روایت موثق است، صحیح نیست ولی موثق است و مورد اعتماد و مشکلی هم نداره. حالا این آدرسش رو من متاسفانه فراموش کردم اینجا بنویسم، انشاءالله فردا خواهم. خب این روایت متنش رو من ابتداءً توضیح بدم. یه صدری داره یه ذیلی داره. اونی که مورد استناد ذیلشه که حالا عرض میکنم فعلا من صدرشو یه ترجمه‌ای میکنیم خیلی باش کار نداریم، به ذیل اشکال داریم. عن ابی عبدالله عن ابیه قال قرأت فی کتاب لعلی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در عهد نامه ای بین مهاجرین و انصار و افرادی که ملحق شدن از اهل مدینه، بین این ها یک نامه ای از رسول خداست که فرمودن که ان کل غازیت غزت به ما یعقب، یا ان کل غازیت غزت به ما یعقب بعضها بعضا، هر جنگجویی که معناش اینجوری گفتم، هر جنگجویی که مراجعت میکنه از جنگ حتما موظف نیست در جنگ دیگری هم شرکت کنه، بلکه دیگران باید شرکت کنن، و این همان معروف و کار پسندیده و قسط و عدل بین مسلمین است که یه عده برن جنگ کنن بعد افراد دیگری بروند. خب این صدر روایت این چنین معنا کردن، البته معنای دیگری هم شده، خیلی نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اما ذیلش که مورد بحث ماست اینه و ان الجاره، اون انه اول اگر مفتوح بخوانیم اینو بعد همون انه، و ان الجاره کن نفسه غیر مضار ولا آثم. این عبارت که بحث فراوانی داره، ان الجاره کن نفس غیر مضار ولا آثم، این عبارت مورد استناد واقع شده که ضرر رساندن به نفس حرام است. از این عبارت میخوان اینو در بیارن، ان الجاره کن نفسه غیر مضار ولا آثم، یعنی ضرر رساندن به نفس حرام است. قبل از این که وارد بحث بشیم، من کتاب‌های متعددی رو نگاه کردم که معانی مختلفی مجلسی اول مجلسی دوم رحمت الله علیه ما بیان کرده، اینا رو جمع کردم معانیشونو، معانی که انجام شده و گفته شده. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته، چند تا نکته عرض کنم. این کلمه جار که در روایت آمده، خب یک معناش معنای مجاوره، یعنی همین همسایه، یه معناش معنای مجیره. مجیر یعنی پناهنده، یک معناش پناهنده است، چون بحث جنگ و قتال تو این روایت، جار به معنای مجیر باشه، یعنی پناهنده، کسی که پناه عرض می شود، پناهگاهش مسلمین میشه، پناهنده. یکی هم به معنای ممکنه مجار باشه. مجار یعنی چی؟ یعنی پناه دهنده، یعنی کسی که
بهش پناه برده شده است،
اینجوری. یک معنای دیگه شم جار به معنای اجاره دهنده، یعنی همین اجاره ای که الان در ذهن ما هست، خانه ای رو اجاره میده. پس چند معنا میشه در رابطه با جار داشته باشیم. این کلمه غیر و مزار دو تا مطلب درش هست. اولا غیر و مزار اگر مرفوع باشه خبر دوم جار هست، خبر دوم انه، ان الجاره کن نفس غیر و مزاره. غیر و مزار چی میشه دوستان؟ خبر دوم انه. یا اینکه حال بگیریم بگیم غیر مزارن و ثانیاً این مزار یا اسم مفعوله یا اسم فاعله، هر دوتاش محتمله.
حال میشه گرفت غیر مزار؟
بله حالا میگیم، عرض میکنم. با توجه به این مقدمه ای که عرض کردم، معنای اولی که میخواهیم ازش حرمت ضرر بر نفس را استفاده کنیم، معنای که حرمت ضرر بر نفس را استفاده میشه اینه که احتمال قابل توجهی هم هست، اینه که غیر و مزار خبر دوم باشه، جار به معنای همسایه باشه و غیر و مزار اسم مفعول باشه. خب وقت چجوری معنا کنیم؟ معنا این میشه که آقا همسایه مثل نفس انسان است و غیر مضار است، یعنی نباید بر او ضرر وارد شود. بنابراین این روایت همسایه را تشبیه می کند به نفس، همانطور که ضرر وارد کردن بر نفس مفروغ عنه که حرام است، همانطور ضرر وارد کردن بر همسایه هم مفروغ عنه است که حرام، یعنی شبیه به نفس، ضرر به نفس است که حرام است. یه لفظ دیگه عرض کنم، مفهومش این میشه همانطور که ضرر وارد کردن بر نفس حرام است که مفروغ عنه، ضرر وارد کردن بر همسایه هم مثل ضرر وارد کردن بر نفس است و حرام است. از این روایت استفاده میشه که کسی اگر به نفس خودش ضرر بزند این حرام است. نه چرا با صدر روایت؟ خب میدونم صدر روایت که بحث پناهندگی نبود، صدر روایت در مورد جهاد و قتال و ایناست. بعد پیامبر یه گریزی میزنه که مربوط به جنگ و اینا هم میشه دیگه، که آقا حواستون باشه ضرر رساندن به همسایه حرامه، ضرر رساندن همسایه مثل ضرر رساندن به نفس است. پس در جنگ و جهاد هم ضرر وارد کردن بدون دلیل حرامه. یعنی این به اصطلاح اینطور نیست که قابل به اصطلاح به هیچ عنوان قابل، یعنی نمیتوان گفت این احتمال بعید است و احتمالی است که قابل توجه نیست. نه خیر، این با صد روایت هم میتواند هماهنگی داشته باشه. حالا احتمالات دیگه هم بررسی میکنیم فردا و بعد ببینیم که آیا میشود به این روایت تمسک کرد یا نه. و صلی الله علی محمد.